ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. 5 شنبه شب تجمعات اعتراضی دیگری در شهرهای مختلف ایران با شعار علیه مقامهای جمهوری اسلامی برپا شد. فرانسه جمهوری اسلامی را به اقدامات تحریک‌آمیز فزاینده محکوم کرد. و امیر قطر در تهران خواستار تلاش‌ها برای احیای برجام شد. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم با گزیده خبرهای این ساعت. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که 5 شنبه شب تجمعات اعتراضی مختلفی در شهرهای ایران برگزار شده که در مواردی با سرکوب خشونت بار ماموران امنیتی مواجه شده است. این اعتراض‌ها از جمله در شهر کرد، اندیمشک، درود و ایزه رخ داده و در آن معترضان علیه رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مقام‌های نظام شعار دادند. صدای ویدیویی از ایزه را می‌شنویم. در شهر کرد هم معترضان شعار رضا شاه روحت شاد سر دادند.
شهر کرد 22 اردیبهشت 1401 اعتراض به گرانی.
در برخی از ویدیوهای منتشر شده از اعتراضهای امشب صدای شلیک گاز اشکاور و در مواردی تیراندازی شنیده می شود. در روزهای گذشته با افزایش قیمت کالاهای مختلف و دشوار شدن شرایط اقتصادی شهرهای مختلف استان خوزستان شاهد تجمعات اعتراضی بود. این اعتراضها باعث قطع و اختلال در دسترسی به اینترنت در این استان و برخی نقاط دیگر ایران شده است. یک مقام دیپلماتیک فرانسوی روز 5 شنبه با ابراز بدبینی در مورد چشمانداز روند گفتگوها برای احیای برجام گفت که مذاکرات همکنون در وضعیت بن‌بست قرار دارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این مقام که نامش اعلام نشده با اشاره به همزمانی عدم پیشرفت در مذاکرات اتمی و دستگیری 2 شهروند فرانسوی در ایران در روزهای گذشته، حکومت جمهوری اسلامی را به اقدامات تحریک‌آمیز فزاینده متهم کرد. او با درخواست آزادی فوری 2 شهروند بازداشت شده گفت که ایران با اتلاف وقت در آخرین لحظه اشتباه بزرگی مرتکب شده است. 2 شهروند فرانسوی درست در زمانی دستگیر شدند که انریکه مورا، یکی از مقامات بلندپایه سیاست خارجی اتحادیه اروپا، برای یافتن راه حلی برای این بن‌بست برجام در تهران به سر می‌برد. در همین رابطه دقایقی پیش با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان، گفتگویی داشتم و از او پرسیدم که چرا ماموران جمهوری اسلامی این 2 شهروند فرانسوی را بازداشت کردند و اصولا تهران با پاریس چه مشکلی دارد؟
ببینید، دیپلماسی گروگانگیری جمهوری اسلامی یک ماجرای بسیار پیچیده است. اصلا تک بعدی نیست که شما فکر کنید که چرا مثلا ایران الان 2 شهروند فرانسوی رو بازداشت کرده. مثلا در ماجرای بحران میکونوس شما میبینید موقعی که دادگاه داشت تشکیل میشد، جمهوری اسلامی برای بازداشت کردن کاظم دارابی میره بازرگان آلمانی به نام هلموت هوفر رو بازداشت میکنه. این نوع مستقیمش هست. یا مثلا برای آزادی علی وکیلی راد، کسی که در ترور شاپور بختیار دست داشت، شما میبینید جمهوری اسلامی سال 88 میره پلوتید رئیس فرانسوی رو بازداشت میکنه، معلم زبان فرانسوی در دانشگاه اصفهان، 24 سالش بود. منتها چیز پیچیده‌تر هم داریم. آذر 1399 کایلی مور گیلبرت که یک در واقع شهروند استرالیایی بود آزاد شد، برای او هم پرونده ساخته بودن و در قبالش 3 مأمور اطلاعاتی ایران که در تایلند بمبگذاری کرده بودن، بمبگذاری ناموفق، و سال 2012 بازداشت شده بودن و محکوم شده بودن آزاد شدند. یعنی جمهوری اسلامی در یک ماجرای پیچیده یک شهروند استرالیایی رو گرفت، استرالیا رو وادار کرد که با اسرائیل و تایلند وارد مذاکره بشه و اینها رو به زور کشید بیرون. ببین، این بازی پیچیده حالا چشم شما رو باز میکنه. هدف از این پرونده، از این بازی چیز خیلی روشنه، مثل روز روشنه. پرونده سازی برای رسیدن به اهداف سیاسی. یعنی دو گروگان جدید، یعنی دو آدم بیگناه جدید که قربانی بازی های سیاسی تهران شدن.
آقای مهدوی آزاد، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در بیانیه ادعا کرده که این دو نفر فرانسوی به گروه‌ها و تشکل‌های در داخل کشور خط عملیاتی می‌دادند. از جمله گفتند که به شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان خط عملیاتی دادند. از سوی دیگه کریستوفر لالان، دبیر اتحادیه آموزشی و تحصیلی فرانسه، گفته که این دو برای گذراندن تعطیلات به ایران سفر کردند و اون خانم کارمند زن هم که کارمند وزارت فرهنگ فرانسه بوده در زمینه تخصصش به ایران نرفته. با این وجود دولت فرانسه هم بازداشت این دو نفر رو محکوم کرده. ارزیابیتون چی هست؟
ببینید، در 14 گذشته، مخصوصا از سال 1968 که رهبر دوم حکومت اسلامی علی خامنه‌ای به رهبری رسید تا الان، به یقین به شما میگم هیچ تحول سیاسی یا امنیتی در ایران نبوده، مگر اینکه جمهوری اسلامی ایران این رو ربط داده به چیزی به نام دشمن یا کشورهای خارجی. حتی در پرونده قطعه زنجیره‌ای که دیگه بعداً دولت خاتمی اعتراف کرد، وزارت اطلاعات خودش بیانیه داد، حکومت پذیرفت، که معلوم شد ماموران ارشد وزارت اطلاعات، در واقع وزارت اطلاعات به دستور روحانیون ارشد و فتوای روحانیون ارشد و دستور حکومت مثلا نویسندگان رو میکشتن، حتی اینجا علی خامنه‌ای اومد گفت کار دشمن بوده. دیگه چی برسه به پرونده‌های سیاسی و مدنی؟ مجموعه تمام بازداشت‌های شهروندان دو تابعیتی رو هم که شما نگاه بکنید، گفتم از ماجرای شما فیشر بگیرید، در باره میکونوس بگیرید، تا بیایید پرونده باقر نمازی و سیامک نمازی و بیایید پرونده‌های جدید، در تمام اینها شما میبینید که بلا استثناء اینها رو متهم کردن به اینکه عامل خارجی بودن. در تمام اینها کسانی که آزاد شدن بلا استثناء بعداً معلوم شده که چه اتهامات سخیفی به اینها بسته شده و چقدر دروغ بسته شده. یک نمونه خیلی جالب پرونده کلوب ترور هست، پرونده ترور دانشمندان اتمی. یادتون هست در تلویزیون اومدن چهره‌های اینها رو نشون دادن که اینها رفتن در حیفا آموزش دیدن، اسرائیل رو آموزش داده، بعدا خود جمهوری اسلامی اینها رو آزاد کرد و خوب خود جمهوری اسلامی اینها رو تبرئه کرد و بعدا خودشون تعریف کردن که چطور شلاق خوردن که به دروغ اعتراف بکنن که دست داشتن در ترورها. برای من چیز زیاد عجیبی اتفاق نیفتاده. هدف حکومت این هست که تشکل‌های صنفی فرهنگیان، در واقع اعتراضات فرهنگیان رو یه جوری وصل کنه به دشمن خارجی، به قول خودش به کشورهای خارجی وصل کنه. در ازای بازداشت دو نفرم یه در واقع یک امتیاز سیاسی و امنیتی بگیرن.
به نکته دیگه هم اشاره کنیم، همزمان با بازداشت این دو شهروند فرانسوی، انریکه مورا از مقامات بلندپایه سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای پیدا کردن راه حلی برای این بن‌بست برجام به تهران سفر کرده. به تصور شما آقای مهدوی آزاد، بازداشت این دو شهروند فرانسوی تا چه اندازه بر مذاکرات یا روند مذاکرات احتمالی آینده در مورد برجام تأثیر خواهد گذاشت؟
تأثیر کلیدی نخواهد داشت. بازی برجام الان بازی خیلی بزرگتری است. یک طرفش ایالات متحده آمریکاست، اون طرفش روسیه، یک طرفش بحث منع اشاعه و پادمان و در واقع سیاست‌های منع اشاعه غرب، یک طرفش بمب اتمی و امپراتوری شیعه جمهوری اسلامی. طبیعتاً شهروندان دو تابعیتی مثل اینها میتونن مثل برجام که در سال 94 امضا شد موضوع معامله باشن، یعنی حکومت ایران آزادشون کنه، همچنان که در مورد جیسون رضاییان و بقیه کرد، و در قبالش یک امتیازی مثلا چند صد میلیون دلار پول نقد بگیره. منتها تأثیر مستقیمی بر برجام نخواهد گذاشت. پرونده برجام یک پرونده امنیتی است. شخص رهبر حکومت الان باید تصمیم بگیره که آیا میخواد ایرانی ها رو از زیر تحریم در بیاره یا میخواد به نفع ولادیمیر پوتین عمل بکنه.
ارزیابی مهدی مهدوی آزاد را میشنیدیم درباره بازداشت دو شهروند فرانسوی در ایران، و اینک زمان مناسبی است برای شنیدن چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی.
خوشبختانه مردم عزیز ایران هم به پا خواستند و بهار ایران هم در حال شکفتن هستش. معلمان، کارگران، تمام اقشار به پا خیستن و آگاه شدن به حق حقوق خودشون و اینها حق خودشون رو میخواد و استحقاقش هم دارن و بهش هم میرسن به یاری خدا. آخوند خامنه‌ای و سپاه باید بدونه که مردم ایران حقشون رو میخواد و ثروت این مردم رو نباید خرج لبنان و فلسطین کنه. به امید پیروزی و به امید سرنگونی ظلم و جهالت و خامنه‌ای و سپاه.
سوال از آقای رسول صنایع‌راد داشتم. ایشون فرمودن که مردم ایران نون خیلی میخورن. من میخوام بپرسم آیا غیر نون مواد غذایی دیگه ای سراغ دارین که ارزون باشه مردم بتونن اونو بخورن؟ که با این اوضاع نون هم که گرون شده، شما خجالت نمیکشین توقعی بیجا دارین که مردم هیچی نخورن؟ بعد آقای عبداللهیان تو لبنان عنوان کردن که ایران میتونه گندم لبنان رو تامین کنه. خجالت نمیکشین شما؟ واقعا حدشو گذروندین.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شما هم به رادیو فردا زنگ بزنید و پیام خودتون رو به گوش سایر شنوندگان برسونید. ساعت 23 و 11 دقیقه است. فرهاد میثمی، فعال مدنی زندانی، در هفتمین روز از اعتصاب غذای خشک به سر میبرد. او در اعتراض به حکم قریب الوقوع اعدام احمد رضا جلالی دست به این اعتصاب غذا زده. محمد مقیمی، وکیل مدافع فرهاد میثمی، درباره آخرین وضعیت موکلش به رادیو فردا چنین گفته است:
متاسفانه از دیروز هیچ خبری نیست و ایشون هیچ تماسی نگرفته و با توجه به وضعیتی که ایشون دارند واقعا نگران کننده است و ممکنه که ایشون به بیمارستان منتقل شده باشه و یا اینکه حالا به هر علت ایشون اجازه ندن که تماس هم بگیره، که اخباری به بیرون داده بشه که مردم در جریان باشن. ایشون وقتی که بهش ابلاغ شده که شما باید به بیمارستان منتقل بشید قبول نکرده و گفته که من راضی نیستم به این مسئله. ولی خب در اینجور مواقع به زور و با اجبار شخصی که اعتصاب غذا کرده رو به بیمارستان منتقل می‌کنن. کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که اطلاع رسانی کنیم و افکار عمومی رو به عنوان یکی از ضمانت اجراهای حقوق بشر در جریان آنچه که بر ایشان میگذره قرار بدیم، تا شاید این فشار افکار عمومی بتونه سیستم رو، نظام رو متقاعد بکنه که دست از خیره سریاش برداره و اجرای حکم ناعادلانه جناب آقای دکتر جلالی رو متوقف بکنه. به طور کلی اعتصاب خشک بسیار خطرناکه و زمان زیادی نمیشه اونو ادامه داد. ایشون یه بیماری گوارشی هم دارن و خب اون تشدیدش میکنه، ضمن اینکه قبلا هم اعتصاب غذا کردن. بنابر این وضعیت ایشون فوق‌العاده است، یعنی فوق‌العاده خطرناک هست و من امیدوارم که هرچه زودتر موجباتی فراهم بشه که این اعتصاب غذا پایان داده بشه بهش.
صدای محمد مقیمی، وکیل مدافع فرهاد میثمی رو میشنیدیم درباره آخرین وضعیت موکلش که به رادیو فردا صحبت میکرد و او در هفتمین روز اعتصاب غذای خشک خود به سر میبرد. در اینجا میپرزیم به یک خبر. امیر قطر تمیم بن حمد آل ثانی در دیدار با رئیس جمهوری اسلامی در تهران خواستار تلاش برای دستیابی به توافق هسته‌ای در وین شد. امیر قطر در نشست خبری مشترک با ابراهیم رئیسی گفت: از همه طرف ها می خواهیم برای دستیابی به توافقی عادلانه برای همگان در مذاکرات وین به پیش بروند. امیر قطر همچنین با علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز دیدار کرد و بر مبنای آنچه رسانه های ایران نوشتند بر حل مسائل کشورهای منطقه از جمله سوریه، عراق و یمن از طریق گفتگو تاکید ورزید. خامنه ای نیز در این دیدار را حل مسائل منطقه را گفتگو بدون دخالت عوامل خارجی دانسته و بار دیگر از عادی سازی روابط کشورهای عربی با اسرائیل انتقاد کرده است. سفر امیر قطر به ایران یک روز پس از سفر انریکه مورا، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به تهران انجام می شود. و آخرین خبر اینه که در ادامه افزایش قیمت ارزهای خارجی در ایران، نرخ دلار روز پنجشنبه با افزایشی 3% نسبت به روز گذشته به 3750 تومان رسید. نرخ دلار و دیگر ارزهای خارجی در بازار آزاد ایران طی ماه جاری افزایشی پیاپی داشته، اما این شتاب در هفته جاری به شدت افزایش یافته است. در اینجا می رسیم به این پایان این بخش خبری. در واقع از همراهی شما سپاسگزارم. روزگارتان خوش.